قسمت 30 56 خوشبختی گاه گاه. راستشو بگو، رو در وایسی نکن. تو فکر میکنی من عوضیم؟ جان وقتی کیسه محتوی نهارمان را پایین میگذارد این سوال را میپرسد. امروز سگش روزی را هم همراه خودش به جلسه آورده. پگیش مریض بوده، مارگو هم به سفر رفته است. حالا هم روزی روی پای جان نشسته است و ظرفهای غذا را بو می کشد. چشمهای جان به من دوخته شدند. همینطور چشمهای گرد و براق روزی. انگار هر دو منتظر جواب من هستند. با این سوال حسابی من را غافلگیر کرده است. اگر بگویم بله، ممکن است جان را ناراحت کنم که اصلا نمی خواهم ناراحتش کنم. اگر بگویم نه، ممکن است به جای اینکه او را از بعضی رفتارهای تقریباً عوضیش آگاه کنم، آنها را نادیده بگیرم. یکی دیگر از کارهای هم که اصلاً نمی‌خواهم انجام بدهم این است که گوش به فرمان جان باشم. می‌توانم سوال را از خودش بپرسم. خودت فکر می‌کنی احمقی؟ ولی موضوع دیگری وجود دارد که برایم جالب‌تر است. اینکه چرا این سوال را می‌پرسد و چرا حالا؟ جان کفش‌های ورزشی بدون بندش را سریع از پایش در می‌آورد. ولی به جای اینکه خودش را چهار زانو روی مبل جا بدهد، به جلو خم می‌شود و آرنج‌هایش را به زانوهایش تکیه می‌دهد. روزی پایین می‌پرد و روی زمین جا خوش می‌کند و به جان نگاه می‌کند. جان به او یک خوراکی تشویقی می‌دهد و با ملایمت می‌گوید: بیا بگیر پرنسس کوچولوی من. جان دوباره به من نگاه میکند و میگوید باورت نمیشه چی شد. چند شب پیش یه حرف نچندان خوب به مارگو زدم. مارگو گفت که مشاورش بهش پیشنهاد جلسه مشاوره زوج درمانی داده و من هم بهش گفتم که باید تو موافقت کنی. چون به پیشنهاد مشاور احمق اون اطمینان ندارم. همون لحظه که این حرف از دهنم درآمد فهمیدم باید جلوش رو میگرفتم. ولی دیگه خیلی دیر شده بود. مارگو پرید بهم گفت مشاور احمق من؟ مشاور من؟ مارگو گفت اگر مشاور من نفهمیده که من چه آدم عوضی هستم، پس مشاور من احمقه. بابت اینکه به مشاورش گفته بودم احمق ازش عذرخواهی کردم و اون هم به خاطر اینکه به من گفته بود عوضی از من عذرخواهی کرد. و بعد هر دو شروع کردیم به خندیدن. یادم نمیاد آخرین باری که این طور با هم خندیده بودیم کی بود. نمیتونستیم جلوی خندمون رو بگیریم. و دخترها که صدامون رو شنیدن اومدن و طوری به ما نگاه میکردن انگار دوتا آدم دیوونه دیده بودن. مدام میپرسیدن به چی میخندین؟ ولی ما نمیتونستیم توضیح بدیم. فکر کنم خودمونم نمیدونستیم به چی داریم میخندیم. بعد دخترها به خنده افتادند و همه داشتیم به این میخندیدیم که نمیتونیم جلوی خندمون رو بگیریم. روبی رفت روی زمین و شروع کرد به غلط زدن و بعد هم گریس این کارو کرد. بعد من و مارگو به هم دیگه نگاه کردیم و رفتیم روی زمین و چارتای کف اتاق خواب غلط می‌زدیم و می‌خندیدیم. بعد روزی دوید اومد ببینه سر و صداها از چیه و وقتی ما رو دید که کف اتاق داریم غلط می‌زنیم همونجا دم در خشکش زد. همونجا وایساده بود و سرش رو تکون می‌داد. انگار داشت میگفت شما آدم‌ها خیلی باعث دردسرید. بعدم دوید و رفت. بعد ما به روزی می‌خندیدیم و من همینطور که با زن و بچه هم داشتم کف زمین غلط می زدم و سگمون داشت از یه اتاق دیگه به ما پارس می کرد همین صحنه رو دیدم. تقریبا از بالا. انگار که داشتم همزمان هم صحنه رو می دیدم هم توی صحنه بودم. و با خودم فکر کردم من عاشق خانواده لعنتیم هستم. جان قبل از اینکه حرفش را ادامه بدهد یک لحظه در افکارش غرق می شود. می گوید خیلی وقت بود اینقدر احساس خوشحالی نکرده بودم. و میدونی چی شد؟ من و مارگو بعد از اون شب خیلی خوبی با هم گذروندیم. بخش زیادی از تنشی که معمولاً بین ما بود از بین رفته بود. جان با یادآوری آن خاطره لبخند میزند. حرفش را اینطور ادامه میدهد. ولی بعد نمیدونم چی شد. این اواخر وضعیت خوابم خیلی بهتر شده بود. ولی اون شب ساعتها بیدار بودم و به حرف مارگو که گفته بود من یه آدم عوضیم فکر میکردم. نمیتونستم از فکرش بیام بیرون. چون میدونم که تو فکر نمی کنی من عوضیم. منظورم اینه معلومه که تو از من خوشت میاد. پس بعدش با خودم فکر کردم وایسا ببینم اگه مارگو درست بگه چی؟ اگه من عوضی باشم ولی تو متوجه نشده باشی چی؟ اینجوری تو واقعا یه مشاور احمقی. پس کدومش؟ من عوضیم یا تو احمقی؟ با خودم فکر میکنم عجب گیری افتادم. یا باید بگم اون عوضیه یا اینکه خودم احمقم. یاد جولی میفتم و جمله‌ای که دوستایش در سالنامه دبیرستان برای او نوشته بودند. من هیچ کدام را انتخاب میکنم. میگویم شاید یه احتمال سوم هم وجود داشته باشه. جان مصرانه میگوید میخوام واقعیت رو بدونم. یکی از اساتید خیلی خوبم یک بار به این موضوع اشاره کرد که معمولاً در مشاوره تغییر در ابتدا به آرامی و بعد ناگهانی اتفاق میافتد و شاید در مورد جان هم همینطور باشد. جان را تصور میکنم که در تخت خواب از این پهلو به آن پهلو میشود. نمیتواند بخوابد و خانه پوشالی را که بر مبنای این تفکر برای خودش ساخته است که همه احمق هستند فرو ریخته. و حالا جان با این ویرانه تنها مانده است که من یه آدم عوضیم. من از همه بهتر نیستم. من خاص نیستم. مادرم اشتباه میکرد. ولی واقعیت اینطور هم نیست. این فقط فرو ریختن دیوار دفاعی خودشیفتگی است که در قالب اصلاح بیش از حد اتفاق افتاده است. جان در ابتدا این اعتقاد را داشت که من خوبم و شما بدین. و حالا این اعتقاد برعکس شده است. شما خوبین و من بدم. هیچ کدام هم درست نیست. صادقانه میگویم من فکر میکنم واقعیت این نیست که من احمقم یا تو عوضی. ولی گاهی وقتها برای اینکه از خودت محافظت کنی طوری رفتار میکنی که انگار عوضی هستی. به جان نگاه میکنم تا ببینم چه واکنشی نشان میدهد. نفس عمیقی میکشد و به نظر میرسد که میخواهد حرف تندی بزند. ولی بعد تصمیمش رو عوض میکند. یک دقیقه ساکت میماند و به روزی که خوابش برده خیره میشود. میگوید آره من واقعا مثل یک عوضی رفتار میکنم. بعد لبخند میزند و اضافه میکند گاهی وقتا. این اواخر یک بار من و جان درباره زیبایی کلمه گاهی وقتها صحبت کردیم. که چطور گاهی وقتها ما را با هم بی‌حساب می‌کند و باعث می‌شود به جای اینکه در یکی از دو انتهای گستره معلق باشیم و برای حفظ زندگی عزیزمان تقلا کنیم، به آسودگی در میانه به سر ببریم. این کلمه به ما کمک می‌کند تا از استبداد تفکر سیاه یا سفید در امان باشیم. جان می گفت وقتی با مشکلات مربوط به کار و ازدواجش دست و پنجه نرم می کرد، به این فکر می کرد که حتما زمانی می رسد که دوباره احساس خوشبختی کند. و وقتی گیب مرد با خودش فکر کرد که دیگر هرگز خوشبختی را احساس نخواهد کرد. حالا جان می گوید کم کم دارد احساس می کند که قضیه این آن بله یا خیر و همیشه یا هرگز نیست. می گوید شاید خوشبختی گاهی وقت هاست و به مبل تکیه می دهد. این عقیده به جان آرامش می دهد. می گوید فکر کنم ضرری نداشته باشه زوج درمانی رو امتحان کنیم. منظورش همان پیشنهادی است که ظاهرم وندل داده است. مارگو و جان بعد از مرگ گیب چند جلسه زوج درمانی انجام داده بودند. ولی هر دو به قدری عصبانی و شرمنده بودند چون هم دیگری را مقصر می‌دانستند و هم خودشان را که وقتی مشاور به گزارش پلیس مبنی بر مست بودن راننده ماشین دیگر به عنوان عامل بروز تصادف اشاره کرد برای جان که به این کارها نوشدارو بعد از مرگ می‌گفت هیچ اهمیتی نداشت. اگر مارگو می‌خواست مشاور انجام بدهد جان خیلی هم موافق بود ولی دلیلی نمی‌دید با هفته یک ساعت مشاوره به شکنجه خود اضافه کند. ولی حالا جان میگوید با زوج درمانی موافق است چون خیلی چیزها را از دست داده است. مادرش، پسرش، شاید هم حتی خودش. ولی میخواهد برای نگه داشتن مارگو قبل از اینکه خیلی دیر بشود بجنگد. به همین دلیل جان و مارگو با ظرافت و احتیاط صحبت کردن درباره گیب و همچنین خیلی چیزهای دیگر را شروع کردند. در این مرحله از زندگیشان خودشان را می شناسند و اینکه این شناخت چطور در ادامه راه به آنها کمک خواهد کرد. جان اینطور استنباط می کند که نتیجه هر چه باشد شاید یک مشاور زناشویی بتواند به آنها کمک کند. جان می گوید ولی اگه یارو احمق باشه؟ ولی من حرفش را قطع می کنم. می گویم اگه همچین احساسی داری ازت می خوام تحمل کنی تا اطلاعاتت بیشتر بشه. اگه مشاور کارش خوب باشه در طول درمان معذب میشی و ما میتونیم اینجا درباره اون احساس معذب بودنت صحبت کنیم. بذار قبل از اینکه یه تصمیم نهایی بگیری هر دو به یه نتیجه برسیم. یاد زمانی میافتم که به وندل شک کرده بودم. یادم میآید اولین باری که درباره قصه من حرف زد با خودم گفتم چه فکری در سرش است. یادم می آید گاهی وقتها فکر می کردم رفتارش احمقانه است و بقیه وقتها هم به صلاحیتش شک می کردم. شاید لازم باشد همه ما قبل از تغییر شک کنیم، انتقاد کنیم و سوال کنیم. جان برایم از شبی تعریف می کند که خوابش نمی برد و درباره زمان بچگیش فکر می کرد. می گوید از همان بچگی دلش می خواست دکتر بشود. ولی خانواده‌اش پول کافی نداشتند تا او را به دانشکده پزشکی بفرستند. میگویم نمیدونستم چه دکتری؟ جان طوری به من نگاه میکند انگار جواب خیلی واضح است. میگوید روانپزشک. جان؟ روانپزشک؟ سعی میکنم جان را در حال صحبت کردن با بیمارانش تصور کنم. مادر شوهرت این حرف رو زد؟ عجب احمقیه. چرا روان پزشک؟ جان چشم قرهی می کند. معلومه به خاطر اینکه من یه بچه بودم که مادرش مرده بود. می خواستم مادرم و خودم رو نجات بدم و از این حرفا. کمی مکس می کند و هم می گوید هم اون همین که تنبل بودم نمی تونستم جراح بشم. با وجود اینکه هنوز هم آسیب پذیریش را با یک شوخی پنهان می کند، اما شیفته ی خود آگاهی می شوم که پیدا کرده است. جان حرفهایش را اینطور ادامه می دهد که در هر حال با امید به دریافت تسهیلات مالی فراوان برای ثبت نام در دانشکده پزشکی درخواست می دهد. می دانست که با بدهی های زیادی فارغ التحصیل خواهد شد. ولی فکر میکرد با حقوقی که به عنوان یک پزشک دریافت میکند میتواند بدهی هایش را پرداخت کند. در دانشکده در رشته زیستشناسی دانشجوی خوبی بود. ولی چون برای پرداخت شهریهش باید 20 ساعت در هفته کار میکرد نمراتش به آن خوبی که باید نبود. و مطمئناً به خوبی نمرات دانشجویان دوره مقدماتی پزشکی هم نبود که در رقابت با یکدیگر برای کسب بالاترین نمره ها شب زنده داری میکردند. با وجود این چند دانشگاه با او مصاحبه انجام دادند. مصاحبه کنندگان به طرزی اجتناب ناپذیر درباره این که درخواست نامه هایش را چقدر خوب نوشته است، شوخی های دو پهلو می کردند. و با توجه به نتایج آزمون ورودی جان که خوب بود ولی خیلی درخشان نبود، سعی می کردند انتظاراتش را مدیریت کنند. چندین مصاحبه کننده به جان گفتند تو باید نویسنده بشی و شوخی هم نمی کردند. جان خیلی عصبانی بود. یعنی از روی درخواستنامه جان متوجه نشده بودند که او هم کار می‌کرد و هم دوره مقدماتی پزشکی را می‌گذراند. آیا این موضوع نشان دهنده این نبود که جان خودش را وقف این رشته کرده است؟ نشان دهنده اخلاق کاری او نبود؟ نشان دهنده این نبود که با تلاش زیاد کارش را پیش می‌برد؟ متوجه نبودند که چند نمره متوسط و یک نمره لعنتی پایین نشان دهنده استعداد جان نبود، بلکه نشان دهنده این بود که او وقت درس خواندن نداشت. چه برسد به این که در صورت طولانی شدن آزمایشگاه سر کلاس بماند؟ در آخر جان موفق شد وارد یک دانشکده پزشکی بشود. ولی تسهیلات مالی کافی به او داده نمی‌شد که بتواند از پس مخارج بر بیاید و با توجه به اینکه جان می‌دانست در دانشکده پزشکی نمی‌تواند مثل دانشکده مقدماتی سر کار برود، پیشنهاد را رد کرد و تمام مدت جلوی تلویزیون می نشست و با ناامیدی به آینده اش فکر می کرد. پدر جان که مثل مادر مرحومش معلم بود، به جان پیشنهاد کرد که معلم زیست شناسی بشود. ولی جان مدام به این جمله معروف فکر می کرد که کسانی که نمی توانند انجام دهند، تدریس می کنند. جان می توانست. او می دانست که می تواند از پس کلاس های پزشکی بر بیاید. فقط پول احتیاج داشت. بعد همانطور که جلوی تلویزیون نشسته بود و مخمسه ای را که در آن گیر افتاده بود لعنت می کرد، فکری به سرش زد. با خودش گفت، هی، من می تونم از این آشغال ها بنویسم. جان در مدتی کوتاه یک کتاب فیلم نام نویسی خرید و یک قسمت را نوشت و آن را برای یک مدیر برنامه که اسمش را از یک فهرست اسامی پیدا کرده بود فرستاد و در یک برنامه به عنوان یکی از نویسندگان استخدام شد. جان می گوید آن برنامه واقعا آشغال بود، ولی هدف جان این بود که 3 سال فیلم نامه بنویسد، پول خوبی پس انداز کند و بعد دوباره برای دانشکده پزشکی درخواست بدهد. ولی 1 سال بعد در یک برنامه خیلی بهتر استخدام شد و سال بعد از آن در یک برنامه پربیننده استخدام شد. تا زمانی که جان پول کافی برای رفتن به دانشکده پزشکی پس انداز کرده بود، یک جایزه امی برنده شده بود که روی تاقچه آپارتمان یک خوابه اش بود. تصمیم گرفت که دوباره درخواست ندهد. اگر این بار در هیچ دانشکده پذیرفته نمی شد چه؟ به علاوه می‌خواست پول در بیاورد. در هالیوود پول بی حساب و کتابی به دست می آورد تا بچه‌های آینده‌اش مجبور نشوند دست به چنین انتخاب‌هایی بزنند. حالا جان می‌گوید آنقدر پول دارد که هر دو دخترش می‌توانند چندین بار در دانشکده پزشکی درس بخوانند. جان کششی به بازوهایش می‌دهد و پاهایش را جابجا می‌کند. روزی چشمانش را باز می‌کند. نفس عمیقی می کشد و دوباره چشمهایش را می بندد. جان برایم تعریف می کند وقتی برای دریافت جایزه به همراه دیگر عوامل برنامه روی صحنه ایستاده بود، با خودش می گفت ها، تحویل بگیرین احمق ها. نامه های عدم پذیرش رو بکنین تو حلقتون. من یه امی لعنتی بردم. هر سال که برنامه جان جایزه های بیشتری را درو می کرد، او بیش از حد احساس رضایت می کرد و به همه کسانی فکر می کرد که اعتقاد داشتند جان به اندازه کافی خوب نیست. ولی حالا او با دفتر کاری پر از جوایز امی، حساب بانکی پر از پول و چندین حساب پسنداز بازنشستگی با خودش فکر می کرد که اونها نمی تونن هیچ کدوم از اینها رو ازم بگیرن. به این فکر می کنم که چطور اونها مادرش را از او گرفته بودند. از جان می پرسم اونها کی هستند؟ می گوید مصاحبه کننده های لعنتی دانشکده های پزشکی. مشخص است همانقدر که شور و اشتیاق عامل موفقیت جان بوده، انتقام هم در این موفقیت تأثیر گذار بوده است. نمی دانم الان در زندگی جان اونها چه کسانی هستند. همه ما در بین حضار اونهایی داریم، هرچند که در واقع کسی ما را تماشا نمی کند. حداقل نه اونطور که خودمان فکر می کنیم. کسانی که ما را تماشا می کنند، کسانی که واقعا ما را می بینند، به این هویت کاذب و نمایشی که اجرا می کنیم اهمیت نمی دهند. آن افراد در زندگی جان چه کسانی هستند؟ جان می گوید، اوه برو بابا، همه به نمایشی که اجرا می کنیم اهمیت می دن. فکر میکنی من اهمیت میدم؟ جان آه میکشد. تو مشاور منی. شانه بالا میاندازم. خب. جان راحت در مبل مینشیند. میگوید وقتی داشتم رو زمین با خانوادم غلط میزدم، یه فکر خیلی عجیب به سرم زد. به این فکر میکردم ای کاش تو میتونستی ما رو ببینی. می‌خواستم تو من رو تو اون لحظه ببینی، چون اون موقع خیلی احساس می‌کردم آدمی هستم که تو واقعاً نمی‌شناسی. چون می‌دونی اینجا همه چی تیره و تاره. ولی امروز که داشتم با ماشین می‌اومدم اینجا، با خودم فکر کردم که شاید هم من رو می‌شناسه. شاید تو در مورد مردم یه جور حس ششم مخصوص مشاورها داشته باشی. نمی‌دونم به خاطر سوال‌های اعصاب خردکنی که می‌پرسی یا سکوت‌های آزاردهنده‌ات. ولی می‌دونی احساس میکنم تو من رو درک میکنی. نمیخوام هم زیادی مغرور بشی یا هرچی. ولی فکر میکردم تو از هر کس دیگه تو زندگیم بهتر متوجه جنبه انسانی من شدی. انقدر تحت تأثیر قرار گرفتم که نمیتوانم حرف بزنم. دلم میخواهد به جان بگویم که چه تأثیری روی من گذاشته است. نه فقط به خاطر احساسی که دارد. بلکه به خاطر اینکه حاضر شد احساسش را با من در میان بگذارد. دلم میخواهد به جان بگویم که هرگز این لحظه را فراموش نخواهم کرد. ولی قبل از اینکه بتوانم حرفی بزنم، جان با صدای بلند میگوید: اوه تو رو خدا دوباره واسه من گریه نکن. زیر لب میخندم. جان هم همینطور. و بعد حرفی را به جان میزنم که یک دقیقه پیش بغض اجازه نداده بود بگویم. حالا جان چشمایش پر از اشک می شود. یادم می آید در یکی از جلسه‌های قبلی جان گفت که مارگو همیشه گریه می کند و من این فکر را مطرح کردم که مارگو داشت کار دو نفر را انجام می داد و به جای هر دوی آنها گریه می کرد. به جان گفته بودم که شاید بهتر باشد بگذاری مارگو گریه کند و شاید بهتر باشد بگذاری خودت هم گریه کنی. جان هنوز آمادگی این را ندارد که اجازه بدهد مارگو گریه‌اش را ببیند. فعلا نه، ولی با توجه به اینکه اجازه داده من گریهش را ببینم، در مورد زوج درمانیش خوشبین هستم. جان به اشکایش اشاره می کند و می گوید: میبینی؟ انسانیت کوفتی منه. می گویم: محشره. ما اصلا کیسه غذاها را باز نمی کنیم. دیگر به غذا به عنوان یک راه برقراری ارتباط نیازی نداریم. چند هفته بعد من روی مبل خانه‌ام نشستم و مثل یک بچه کوچک با صدای بلند گریه می‌کنم. در حال دیدن برنامه جان هستم و شخصیت اجتماع ستیز که حالا کمی ملایم‌تر شده و با برادرش صحبت می‌کند. برادری که تا چند قسمت قبل اصلاً از وجودش خبر نداشتیم. شخصیت اجتماع ستیز و برادرش با هم قطع رابطه کرده بودند و بیننده ها در صحنه مربوط به گذشته ماجرا متوجه علت قطع ارتباط آنها می شوند. برادر شخصیت اجتماع ستیز را مقصر مرگ پسرش می داند. صحنه تکان دهنده است و به آرزوی دوران کودکی جان فکر می کنم که دلش می خواست روان پزشک بشود و اینکه چطور تجربه این غم لطیف او را به نویسنده ای توانا تبدیل کرده است. آیا این موهبتی بود که با مرگ مادرش و بعد هم مرگ گیب به او بخشیده شده بود؟ یا میراث ارتباطی بود که در زمان حیاتشان با آنها داشت؟ گنج و رنج، رنج و گنج، کدام یک اول به دست می آید؟ جان در جلسه بعد به من میگوید که این قسمت از برنامه را با مارگو تماشا کرده است و اینکه درباره آن با مشاور زناشوییشان که خیلی هم احمق نیست صحبت کردند. جان به من میگوید که وقتی برنامه شروع شد او و مارگو هر کدام در گوشه دنج خودشان یعنی دو سر مبل نشسته بودند. ولی وقتی صحنه مربوط به گذشته شروع شد چیزی او را وادار کرد که بلند بشود و کنار مارگو بنشیند. جان نمی داند این کار را از روی غریزه انجام داد یا عشق یا هر دو، ولی این کار را کرد. کنار هم نشستند به طوری که پاهایشان به هم می خورد و همانطور که هر دو در هنگام تماشای آن صحنه گریه می کردند، جان پاهایش را دور پاهای مارگو پیچید. وقتی جان این را برایم تعریف می کند، یاد اولین جلسه مشاوره هم با وندل می افتم که با فاصله زیادی از وندل نشسته بودم، و چقدر طول کشید تا احساس راحتی کنم و به او نزدیک تر شوم. جان در آن جلسه به من میگوید که حق با من بوده است. زیرا گریه کردن به همراه مارگو هیچ اشکالی نداشت و به جای اینکه در اشکهایشان غرق شوند، اشکها آنها را صحیح و سالم به خشکی رسانده بودند. وقتی جان اینها را برایم تعریف میکند، به خودم، جان و مارگو و میلیون ها آدمی فکر می کنم که در سر تا سر دنیا روی مبل دراز کشیده ایم و با حرف های او بغضمان می ترکد. و به این فکر می کنم که چطور جان کاری کرد تا گریه کردن برای هیچ کدام از ما اشکالی نداشته باشد. 57 وندل. به مشاورم می گویم اسمت رو گذاشتم وندل. باید اعتراف کنم که اسم واقعی مشاور من وندل نیست. کمی قبل موضوعی را با او در میان گذاشتم. اینکه دوباره نوشتن را شروع کردم. می شود گفت یک جور کتاب است که مشاورم که حالا اسمش وندل است نقش مهمی در آن ایفا می کند. به او توضیح می دهم که برای این کار برنامه خاصی نداشتم. یک هفته پیش چیزی شبیه به نیروی جاذبه من را به سمت میزم کشاند. لپتاپم را روشن کردم، یک صفحه خالی را باز کردم و انگار که سدی شکسته شده باشد، ساعتها به نوشتن مشغول شدم. احساس می کردم دوباره خودم هستم. ولی به شکلی متفاوت، آزادتر، آرامتر و زنده تر بودم. و حالتی به من دست داده بود که میهای چیکسنت میهای روانشناس به آن جریان میگوید. تنها زمانی که شروع کردم به خمیازه کشیدن، از نوشتن دست کشیدم و متوجه زمان شدم و خودم را به تخت خواب رساندم. خسته بودم ولی پر از انرژی و بعد از این بیداری آماده استراحت بودم. صبح روز بعد با نشاط از خواب بیدار شدم و شب همان نیروی مرموز دوباره من را به سمت لپتاپم کشاند. به نقشه جان که می‌خواست یک روانپزشک بشود فکر کردم. برای افراد زیادی رفتن به اعماق تفکر و احساساتشان مثل رفتن به کوچه تاریک است و نمی‌خواهند به تنهایی آنجا بروند. مردم به مشاوره می‌آیند تا کسی را پیدا کنند و همراه او به آن کوچه بروند. مردم برنامه جان را هم به همین دلیل تماشا می کنند چون باعث می شود کمتر احساس تنهایی کنند و این امکان را به آنها می دهد یک نسخه از خودشان را ببینند که در صفحه تلویزیون با زندگی کلنجار می رود. شاید جان از این نظر برای خیلی ها حکم یک روانپزشک را داشته باشد و شاید شجاعت جان در نوشتن از غم خودش الهام بخش من برای نوشتن بوده است. تمام هفته چیزهایی نوشتم درباره جداییم، مشاورم، فناپذیریم، ترس ما از قبول مسئولیت در قبال زندگیمان و از اینکه برای شفا یافتن باید این کار را انجام بدهیم، درباره داستانهایی نوشتم که تاریخشان سر آمده است و همینطور درباره روایتهای اشتباه و اینکه چگونه گذشته و آینده می توانند به زمان حال نفوذ کنند. و گاهی کاملا آن را تحت شعاع قرار بدهند. درباره صبوری کردن و رها کردن می نویسم. و اینکه حتی هنگامی که آزادی نه در برابر ما بلکه به معنای واقعی کلمه در درون ما وجود دارد، باز هم رفتن به آن سوی میله های زندان کار سختی است. درباره این نوشتم که چطور بدون توجه به شرایط بیرونی و اتفاقاتی که رخ داده و بی توجه به میزان سنی که داریم، می توانیم برای چگونگی زندگیمان تصمیم بگیریم. به قول ریتا تا به آخر نرسد هنوز تمام نشده است. درباره این موضوع نوشتم که گاهی کلید یک زندگی بهتر در اختیارمان هست. ولی لازم است یک نفر به ما بگوید آن لعنتی را کجا گذاشته ایم. درباره این نوشتم که چطور این شخص برای من وندل بوده است. و اینکه چطور گاهی هم من آن شخص برای دیگران هستم. وندل میگوید وندل؟ اسم را امتحان میکند تا ببیند برایش مناسب است یا نه. میگویم میدونی چون چهارشنبه ها میام اینجا شاید عنوانش رو بذارم چهارشنبه ها با وندل. ولی کتابم رو نمیتونم چاپ کنم چون خیلی شخصیه. فقط برای خودمه. از اینکه دوباره دارم می نویسم خیلی خوشحالم. وندل می گوید با معنیه و به صحبتهایی که قبلن داشته ایم اشاره می کند. درست است. من نمی توانستم کتاب خوشبختی را بنویسم چون به دنبال خوشبختی نبودم. من به دنبال معنا بودم که موفقیت و گاهی هم خوشبختی را در پی دارد. برای مدت طولانی هم نمی توانستم قرارداد کتاب را لغو کنم. چون اگر این کار را می کردم باید تکیه‌گاه هم را، این شکایت همیشگی را که من باید کتاب فرزند پروری را می نوشتم که از من در برابر انجام هر کار دیگری محافظت می کرد رها می کردم. حتی هفته ها بعد از اینکه قرارداد را لغو کردم، همچنان به پشیمانی و این خیال باطل چنگ انداخته بودم که اگر آن کتاب اصلی را نوشته بودم، زندگیم چقدر راحت تر بود. من هم مثل ریتا به پیروزیم مجال بروز نمی دادم. و همچنان به جای اینکه به آزادیی که به دست آورده بودم فکر کنم، به این فکر می کردم که چه شکستی خوردم. ولی یک فرصت دیگر به من داده شد. وندل یک بار به این موضوع اشاره کرد که ما در طول زندگیمان بیشتر از هر فرد دیگری با خودمان حرف می زنیم. ولی این حرف ها همیشه محبت‌آمیز، صحیح یا مفید و حتی گاهی محترمانه هم نیست. بیشتر حرف هایی را که به خودمان می زنیم هرگز به کسانی که دوستشان داریم، مثلا دوستمان یا فرزندانمان نمی زنیم. در مشاوره یاد می گیریم به این صداها که در سرمان وجود دارد با دقت گوش کنیم تا برای ارتباط برقرار کردن با خودمان راه بهتری پیدا کنیم. پس امروز که وندل می گوید با معنیه، می دانم که منظورش خود ما و وقتی را که با هم می گذرانیم نیز هست. مردم معمولاً اینطور فکر می کنند که برای این به مشاور می روند که توضیحی به آنها داده شود. مثلا اینکه چرا نامزدم من را ترک کرد یا چرا افسرده شده ام. ولی آن چیزی که به خاطرش مشاوره انجام می دهند یک تجربه است. تجربه منحصر به فردی که بین دو نفر در طول زمان و با هفته‌ای حدوداً یک ساعت به وجود می آید. در واقع معنای این تجربه خاص به من کمک کرد تا بتوانم معنا را از روش‌های دیگر هم به دست بیاورم. ماه‌ها طول می‌کشد تا من به این فکر بیفتم که جلسات آخر شب با لپتاپم را تبدیل به یک کتاب واقعی کنم تا تصمیم بگیرم از تجربیات خودم برای کمک به دیگران استفاده کنم تا آنها هم در زندگیشان معنا را پیدا کنند. و وقتی این شهامت را پیدا می کنم که واقعیت خودم را آشکار کنم، نتیجه آن می شود همین کتابی که در حال خواندن آن هستید. وندل دوباره می گوید وندل و می گذارد این اسم در ذهنش نقش ببندد. از این اسم خوشم میاد. ولی هنوز یک داستان دیگر مانده است. چند هفته پیش به وندل گفتم من واسه رقص آمادم و نه تنها خودم بلکه وندل رو هم غافلگیر کردم. من در این مدت به حرفی که وندل چند ماه قبل زده بود فکر می کردم. بعد از اینکه به وندل گفتم احساس می کنم بدنم روی صحنه رقص به من خیانت کرده است چون پایم قدرتش را از دست داده بود، وندل به من پیشنهاد رقص داد تا ثابت کند که من هم می توانم درخواست کمک کنم و هم ریسک کنم. و بعدها فهمیدم که وندل با این کار خودش ریسک کرده است. مشاورها همیشه از طرف بیمارانشان ریسک می کنند و در کسری از ثانیه تصمیماتی می گیرند. با این فکر که محاسن این تصمیمات خیلی بیشتر از معایب آنهاست. مشاوره یک کار از پیش تعیین شده نیست و گاهی اوقات تنها کاری که میتوان انجام داد تا بیمار از مخمصه‌ای که در آن گیر افتاده بیرون بیاید، ریسک کردن در اتاق مشاوره است و به این ترتیب مشاور از منطقه امن خودش خارج می‌شود تا الگویی برای بیمارش باشد. میگویم البته اگر پیشنهادت هنوز سر جاشه. وندل مکس می‌کند. من لبخند می‌زنم. احساس می‌کنم نقش‌های من جابجا شده است. وندل بعد از تردید خیلی کوتاهی می‌گوید سر جاشه. دوست داری با چه آهنگی برقصی؟ گفتم رهایش کن چطوره؟ مدتی بود که این آهنگ گروه بیتلز را با پیانو می‌زدم و فوری به ذهنم آمد. ولی بلافاصله متوجه شدم که این آهنگ مناسب رقص نیست. داشتم فکر می کردم که آن را با آهنگی از پرینس یا بیانسه عوض کنم. ولی وندل بلند شد و آیفونش را از کشوی میز برداشت و یک دقیقه بعد اتاق پر شد از صدای گیتار به یادماندنی ابتدای آهنگ. با بلند شدم ولی بلافاصله پشیمان شدم و با حرف زدن وقت خوشی می کردم و به وندل می گفتم که به یک آهنگ شادتر و رقصیتر احتیاج داریم. یک آهنگ مثل همان موقع قسمت ترجیبند آهنگ با صدای بلند شروع شد. رهایش کن، رهایش کن، رهایش کن، رهایش کن. و وندل مثل یک نوجوان در یک کنسرت هوی متال شروع کرد به تکان خوردن و برای خنده‌دار شدن هم در حرکاتش اغراق می کرد. با حیرت وندل را تماشا می کردم. وندل عصا قورت داده را تماشا می کردم که در هوا گیتار می زد و همه کار می کرد. آهنگ به قسمت دوم رسید که آرامتر و غمگین بود و درباره کسانی بود که شکست عشقی خورده بودند. ولی وندل همچنان به شدت خودش را تکان می داد. انگار که بگوید گور بابای پرینس و بیانسه. لازم نیست زندگی عالی باشه. وندل را تماشا می کردم که با اندام بلند و لاغرش در اتاق می رقصید و منظره حیات پشت سرش که از پنجره معلوم بود پس زمینه اش شده بود. و سعی می کردم به چیزی فکر نکنم و رهایش کنم. یاد کوری آرایشگرم افتادم. آیا می توانستم بی خیال باشم؟ ترجیبند دوباره شروع شد و حالا من هم داشتم می رقصیدم و در حالی که حرکات وندل شدیدتر شده بود در ابتدا با خجالت می خندیدم و می چرخیدم. ولی مشخص بود که تمرین رقص داشته است یا شاید هم زیاد ربطی به تمرین رقصش نداشت و بیشتر به خاطر اعتماد به نفسش بود. هیچ کار خارق العاده ای نمی کرد. فقط به نظر می رسید که با خودش خیلی راحت است و حق با او بود. من با وجود دردی که در پایم داشتم باید به هر حال روی صحنه رقص می رفتم. حالا هر دو با هم می خواندیم و می رقصیدیم. می خواندیم که در شب ابری نور در خواهد آمد و طوری آواز را با صدای بلند می خواندیم انگار که در یک بار کاراوکه بودیم. من در همان اتاقی داشتم می رقصیدم که از شدت ناامیدی در آن به گریه می افتادم. رهایش کن. پاسخی به تو داده خواهد شد. آهنگ دقیقاً مثل بعضی از جلساتمان زودتر از چیزی که انتظار داشتم تمام شد. ولی به جای اینکه احساس کنم به زمان بیشتری احتیاج دارم، از اینکه وقتمان تمام شده بود به نوعی احساس رضایت می کردم. خیلی وقت پیش نبود که در جلسه ای به وندل گفتم به این فکر می کنم که نیامدن به مشاوره چطور می تواند باشد. در طول یک سال خیلی چیزها تغییر کرده بود و من نه تنها احساس می کردم در مواجهه با چالش ها و بی ثباتی های زندگی مجهزتر شده ام، بلکه در درون هم احساس آرامش بیشتری داشتم. وندل لبخند زده بود. همان لبخندی که این اواخر از او می دیدم و به نظر می رسید معنیش این بود که برایت خوشحالم. بعد وندل پرسید که آیا بهتر است درباره پایان مشاوره صحبت کنیم؟ دلم لرزید. هنوز زود بود. اما حالا که وندل آیفونش را در کشو می گذارد و بر می گردد سر جایش، اینطور به نظر می رسد که زمان مناسبی است. یک جمله در انجیل وجود دارد که تقریباً ترجمهش می شود اول انجام می دهی، بعد متوجه می شوی. گاهی اوقات باید با ایمان به یک موضوع پیش از آن که معنای آن برایت روشن بشود آن کار را انجام بدهی. صحبت کردن درباره ترک طرز فکرهای محدود کننده یک چیز است و ترک کردن رفتارهای محدود کننده چیز دیگری است. تبدیل حرف به عمل و آزادی به دست آمده از آن باعث شد که بخواهم آن عمل را به بیرون از اتاق مشاوره و به زندگیم نیز منتقل کنم. و با این کار آماده بودم تا درباره تاریخ پایان مشاوره صحبت کنم. 58 مکسی در مکالمه. عجیب ترین بخش مشاوره این است که بر مبنای یک پایان شکل می گیرد. مشاوره با علم به این موضوع آغاز می شود که زمان آن محدود است و زمانی موفق است که بیمار به اهدافش دست پیدا می کند و مشاوره را ترک می کند. افراد اهداف متفاوتی دارند و مشاورها درباره اینکه بیمارها چه اهدافی را دنبال می‌کنند با آنها صحبت می‌کنند. کاهش استراب، ایجاد آرامش بیشتر در روابط، مهربانی بیشتر با خود، نقطه پایان مشاوره به بیمار بستگی دارد. پایان یافتن مشاوره در بهترین حالت آخرین مرحله درمان است. ممکن است هنوز کارهایی باقی مانده باشد، ولی کارهای زیادی هم انجام شده و همین کافی است. بیمار احساس خوبی دارد. قدرت انعطاف و پذیرش بیشتری دارد و بهتر می تواند در زندگی روزمره به مسیرش ادامه دهد. ما به آنها کمک کرده ایم تا سؤالهایی را بشنوند که حتی از وجودشان آگاه نبودند. من چه کسی هستم؟ چه می خواهم؟ چه موانعی سر راهم وجود دارد؟ انکار کردن این موضوع احمقانه است که مشاوره همچنین به ما یاد می دهد ابتدا بتوانیم با افراد ارتباط عمیق برقرار کنیم و بعد خداحافظی کنیم. گاهی اوقات که بیمار بعد از مدتی برمی گردد، مشاور متوجه می شود که بعد از پایان مشاوره چه اتفاقی افتاده است. در غیر این صورت این سوال بدون پاسخ برای ما باقی می ماند. اوضاعشان چطور است؟ آیا آستین بعد از ترک همسرش در اواخر 30 سالگی در زندگیش موفق شده است؟ آیا همسر جانت که مبتلا به آلزایمر بود هنوز زنده است؟ آیا استفانی هنوز با همسرش زندگی می کند؟ داستان‌های ناتمام زیادی وجود دارد و افراد زیادی هستند که به آنها فکر می‌کنم، ولی دیگر هرگز آنها را نخواهم دید. جولی از من پرسیده بود منو یادت می‌مونه؟ ولی تنها او نبود که این سوال را از من پرسیده بود. و امروز هم با وندل خداحافظی می‌کنم. چند هفته‌ای بود که درباره این خداحافظی با هم صحبت می‌کردیم. ولی حالا که زمانش رسیده است، نمی‌دانم چگونه از او تشکر کنم. به عنوان کارآموز یاد گرفته بودم که وقتی بیمارها از ما تشکر می‌کنند، بهتر است به آنها یادآوری کنیم که کار اصلی را خودشان انجام دادند. معمولاً می‌گوییم همش کار خودت بود. من فقط راهنماییت کردم. و این موضوع تا حدودی هم درست است. هیچ کس دیگری به جز خودشان نبود که تلفن را برداشت. تصمیم گرفت مشاوره انجام بدهد و هر هفته کارهای لازم را انجام داد. ولی یک موضوع دیگر هم به ما یاد می‌دهند که تا قبل از اینکه هزاران ساعت مشاوره انجام نداده باشیم، نمی‌توانیم آن را به خوبی درک کنیم. اینکه ما در برقراری ارتباط با دیگران شکوفا می‌شویم. همه به این نیاز دارند که کسی به آنها بگوید من به تو ایمان دارم. من موقعیت‌هایی را می‌بینم که ممکن است خودت هنوز نتوانی آنها را ببینی. من فکر می‌کنم این امکان وجود دارد که به طریقی اتفاق متفاوتی بیفتد. ما در مشاوره می‌گوییم بگذار داستانت را ویرایش کنیم. قبلاً که درباره نامزدم صحبت می‌کردم و نظرم درباره این پرونده روشن و واضح این بود که من طرف بیگناه و آسیب دیده ی ماجرا بودم، وندل گفت تو میخوای که من باهات موافقت کنم. گفتم که نمیخوام او با من موافقت کند. هرچند که میخواستم. فقط میخواستم او ضربه روحی را که به من وارد شده بود درک کند و بعد تا آنجا پیش رفتم که به او بگویم دوست دارم چگونه من را درک کند. وندل آن موقع گفت که من دارم سعی میکنم مشاوره را کنترل کنم. و این تمایل من نسبت به تبدیل اوضاع به چیزی که خودم دوست داشتم ممکن بود در غافلگیر شدنم نسبت به کار نامزدم دخیل بوده باشد. وندل نمی‌خواست مشاوره را آنطور که من از او می‌خواستم انجام بدهد. نامزدم نمی‌خواست در محیط خانوادگی و رضایتمندی که من می‌خواستم زندگی کند. نامزدم سعی کرد خودش را با من تطبیق دهد تا جایی که دیگر نمیتوانست به این کار ادامه بدهد. وندل گفت که نمیخواهد مثل نامزدم وقت من را هدر بدهد. او نمیخواست مثل او بعد از 2 سال بگوید متاسفم، من نمیتونم این کار را انجام بدم. یادم می آید که به خاطر این حرف هم از وندل خوشم آمد و هم از او متنفر شدم. مثل این است که یک نفر بالاخره جرأتش را پیدا می کند و به شما می گوید که مشکلی دارید. شما هم حالت تدافعی به خود می گیرید و هم از اینکه این شخص مشکلتان را با شما در میان گذاشته است احساس آسودگی می کنید. وظیفه مشاورها هم انجام دادن همین کار حساس و ظریف است. من و وندل هم درباره غم من کار کردیم و هم روی محصور کردن خودم و ما این کار را با هم انجام دادیم. فقط کار من نبود. مشاوره تنها زمانی نتیجه می دهد که تلاشی دو سویه باشد. وندل به من گفته بود هیچ کس نجاتت نمی ده. وندل من را نجات نداد ولی به من کمک کرد تا خودم را نجات بدهم. پس وقتی که از وندل تشکر می کنم، آن را با یک جمله متواضعانه تکراری پس نمی زند. وندل می گوید، باعث افتخارمه. جان به تازگی متوجه این نکته شده است که یک برنامه تلویزیونی خوب احساسی در بیننده ها به وجود می آورد، مثل فاصله بین دو جلسه مشاوره، انگار که مکسی بین داستان به وجود آمده باشد. جان گفت که همینطور متوجه این موضوع شده است که صحبت‌های ما مکالمات مجزا نیست بلکه ادامه دار است و فاصله بین جلسات یک مکس است، نه پایان. همانطور که زمان آخرین جلسه من می گذرد، این موضوع را با وندل در میان می گذارم. می گویم، بذار اینطور فکر کنیم که الان هم داریم توی مکالممون یه مکس می کنیم، مثل هر هفته، ولی طولانی تر. به وندل میگویم که ممکن است یک روز برگردم، چون همین طور است. مردم در زمانهای مختلف در زندگیشان میروند و برمیگردند و وقتی برمیگردند مشاور هنوز همانجاست، روی همان صندلی نشسته و داستان را به یاد دارد. وندل جواب میدهد، آره میتونیم فکر کنیم که این یه مکسه، و بعد حرفی میزند که سخت ترین بخش ماجراست، حتی اگه دوباره همدیگر رو نبینیم. لبخند میزنم. دقیقاً میدانم منظورش چیست. رابطه ها در زندگی تمام نمیشوند، حتی اگر دوباره آن شخص را نبینید. هر شخصی که با او صمیمی بوده اید، جایی در درون شما به زندگیش ادامه میدهد. عشقهای قدیمیتان، والدینتان، دوستانتان، هم افراد زنده و هم افراد مرده، چه نمادین، چه واقعی، همه آنها آگاهانه یا ناآگاهانه باعث برانگیخته شدن خاطراتی در درون ما می شوند و معمولاً از احساس همدلی حکایت می کنند که ما نسبت به دیگران و خودمان ابراز می کنیم. گاهی شما در ذهنتان با آنها حرف می زنید و گاهی آنها موقع خواب با شما حرف می زنند. در چند هفته منتهی به جلسه پایانیم درباره ترک کردن مشاورم خوابهایی می دیدم. در یکی از این خوابها وندل را در یک کنفرانس دیدم که در کنار شخصی که من نمی شناختم ایستاده بود و نمی دانستم که متوجه من شده است یا نه. احساس می کنم فاصله زیادی بین ما و آنچه که زمانی بین ما اتفاق افتاد وجود دارد. ولی بعد آن اتفاق می افتد. وندل به سمت من نگاهی می کند. من سرم را تکان می دهم. او هم سرش را تکان می دهد و لبخند کمرنگی می زند که فقط من متوجه آن می شوم. در خواب دیگری من به مطب یکی از دوستانم که مشاور است می روم. در خواب مشخص نیست این دوستم کیست و وقتی که در طبقه مطب دوستم از آسانسور خارج می شوم وندل را می بینم که آنجا را ترک می کند. با خودم فکر می‌کنم شاید وندل آنجا آمده تا همکارانش را برای گروه هم‌اندیشی‌شان ببیند. یا شاید هم جلسه مشاوره خودش تمام شده است. تعجب می‌کنم. مشاور وندل. یعنی یکی از این مشاورها مشاور وندل است؟ یعنی دوست من مشاور وندل است؟ جواب هر چه باشد وندل که از آن شرمنده نیست. وقتی در حال رفتن است خیلی دوستانه میگوید سلام. من هم که در حال وارد شدن هستم میگویم سلام. نمیدانم معنی این خواب ها چیست. همیشه از این که خودم یک مشاور هستم ولی معنی خواب های خودم را متوجه نمیشوم خجالت میکشم. خواب ها را برای وندل تعریف میکنم. او هم متوجه معنی آنها نمیشود. ما دو مشاور که خواب های یک مشاور را تجزیه و تحلیل میکنیم به تعدادی نظریه میرسیم. درباره احساسی که در هنگام خواب ها داشتم صحبت میکنیم. درباره احساسی که الان دارم صحبت میکنیم. برای ادامه مسیر هم اضطراب دارم و هم هیجان زده ام. درباره این صحبت میکنیم که خداحافظی کردن بعد از به وجود آمدن وابستگی چقدر سخت است. حالا در مطب وندل میگویم خیلی خوب. یه مکس. تقریبا یک دقیقه وقت داریم و من سعی میکنم آن یک دقیقه را ثبت کنم و همیشه آن را به یاد داشته باشم. وندل را با پاهای بیش از حد بلندش که روی هم انداخته است. پیراهن دکمه‌دار و شلوار توسی زیبا و کفش آبی بنددار و مد روزی که امروز پوشیده و جوراب‌هایش که طرح مربع دارند. چهره کنجکاو، دلسوز و گوش به زنگش. ریشش با آن رگه‌های توسی. میز بین ما که روی آن جعبه دستمال کاغذی قرار دارد. کمد لباس، کتابخانه و میزی که هیچ وقت به جز لپتاپش هیچ چیز دیگری روی آن نیست. وندل دوباره به پاهایش ضربه میزند و میایستد، ولی مثل همیشه دم در نمیگوید هفته بعد میبینمت. میگویم خداحافظ. او هم میگوید خداحافظ و دستش را جلو میآورد تا دست بدهد. وقتی دستش را رها می کنم بر می گردم و به سمت اتاق انتظار می روم. با صندلی های زیبا و عکس های سیاه و سفید و وزوز دستگاه تولید صدا. بعد به سمت انتهای راهرو و خروجی ساختمان می روم. وقتی به در اصلی می رسم خانمی به سمت ورودی می آید. با یک دست تلفن را روی گوشش نگه داشته و با دست دیگرش در را هل می دهد. در تلفن می گوید باید برم. یه ساعت دیگه بهت زنگ بزنم. عقب می ایستم و او را تماشا می کنم که به انتهای سالن می رود و همانطور که انتظار داشتم در مطب وندل را باز می کند. نمی دانم درباره چه چیزی صحبت خواهند کرد. نمی دانم هیچ وقت با هم خواهند رقصید یا نه. به صحبت های من فکر می کنم و به اینکه این مکس چقدر طول خواهد کشید. به بیرون ساختمان که میرسم قدم‌هایم را به سمت ماشینم سریع‌تر برمی‌دارم. من هم در مطب خودم بیمارانی دارم که باید آنها را ببینم. افرادی مثل من که همگی نهایت تلاشمان را می‌کنیم تا از پس کارها بر بیاییم. می‌دوم تا قبل از اینکه چراغ راهنما عوض بشود به آن برسم. ولی بعد گرما را روی پوستم احساس می‌کنم و کنار جدول خیابان می‌ایستم. سرم را به سمت خورشید خم می کنم. گرمایش را در عمق وجودم احساس می کنم و چشمهایم را رو به دنیا باز می کنم. در حقیقت من خیلی وقت دارم. قدردانی. دلیلی وجود دارد که من از همان ابتدا از بیمارانم درباره انسانهایی که در زندگیشان وجود دارند سوال می کنم. اگر این حرف را 1,000,000 بار زده باشم، برای بار 1,000,001 می گویم. ما در برقراری ارتباط با دیگران رشد پیدا می کنیم. ظاهراً کتاب ها هم به همین ترتیب رشد می کنند. من از این افراد بسیار سپاسگزارم. اول و مهمتر از همه بیمارانم که دلیل انجام دادن کارم هستند و من تحسین بیپایانم را به آنها تقدیم می کنم. آنها هر هفته از ورزشکاران المپیک بیشتر به خودشان فشار می آورند و برای من باعث افتخار است که بخشی از این کار باشم. امیدوارم که در این کتاب در مورد داستانهایشان عدالت را رعایت کرده باشم و به زندگیشان ارج نهاده باشم. بیمارانم چیزهای زیادی به من یاد می دهند. وندل، متشکرم از اینکه نشامای من را دیدی. حتی و به خصوص وقتی که خودم نمی توانستم آن را ببینم. اگر بگویم از این که به مطب تو آمدم بسیار احساس خوششانسی می کنم، حق مطلب را ادا نکردم. تعبیرهای مختلفی از روان درمانگری ارائه می شود. از جمله این که مهارتی است که در طی سالها شکل می گیرد. من بسیار خوش اقبال بودم تا به وسیله بهترین ها آموزش ببینم. هارولد یانگ، استریت شوایتزر، لورین روز، لاری کارنی و ریچارد دان از همان ابتدا به من کمک کردند. لاری گریبز آموزگاری دانا و حمایت کننده ای سخاوتمند بود که همیشه برای یک مشورت کوتاه بین جلسات در دسترس بود. گروه هم‌اندیشی هم حامی ترین کسانی بودند که می توانستم برای کار دشوار ارزیابی خود به علاوه بیمارانم به آنها مراجعه کنم. گیل راس با سپردن من به دستان توانمند لارن ویان کاری کرد تا نوشتن این کتاب ممکن بشود و این آشنایی از خیلی جهات اتفاقی جالب بود. یکی از آنها این که مادر همسر لارن ویان هم یک مشاور بود و او به همین دلیل هدف من از نوشتن این کتاب را دقیقاً درک می کرد. جمله در گفتگو با که لارن آن را گفت الهام بخش نوشتن این کتاب شد و او به روش‌های بیشماری با اشتیاق بسیار من را در نوشتن راهنمایی کرده است و این چیزی است که نویسندگان آرزویش را دارند. بروس نیکولاس و الن آرچر اساساً از ابتدا تا انتهای کار من را به شدت تشویق کردند و در تمام مراحل برای این کار جنگیدند و آن را حمایت کردند. پیلار گارسیا براون جادوی پشت صحنه را انجام می‌داد. آرزو داشتم در انجام دادن کارها نیمی از توانایی و کارایی او را داشتم. وقتی که با دیگر اعضای گروه HMH کار کردم، از اینکه این همه انسان با استعداد با هم زیر یک سقف کار می کنند، شگفت زده شده بودم. از لاری گلیزر، میر گورمن، تارین رودرر، لیلا مکلیو، لیز اندرسون، هانا هارلو، لیزا گلاور، دبی انگل و لارن آیزنبرگ صمیمانه تشکر می کنم. هوش و خلاقیت این افراد باعث حیرت من می شد. مارتا کندی بابت طرح زیبای روی جلد از تو متشکرم و آرتور مانت بابت عکس ها از تو ممنونم. کتاب را از درون و بیرون زیبا کردی. تریسی رو که یک پزشک است، تنها یک ویراستار دقیق نبود که من و خوانندگانم را از اشتباهات فجیع و بیشمار دستور زبانی نجات داد، بلکه متوجه تجربیات بسیاری شدیم که بینمان مشترک بود و یادداشت‌های بسیار خنده‌دارش در حاشیه متن باعث شیرینی کار ویرایش شد. بی‌دقتی من در استفاده از ضمایر باعث می‌شد به بیمارانش در بخش اورژانس پناه ببرد. داراکای در طی مسیر پرپیچ و خم کاغذبازی‌های بین‌المللی برای نسخه‌های خارجی ما کمک بزرگی بود و همینجا در لس آنجلس هم مهارت اولیویا بلاستین و میشل وینر در CAA زینت بخش کار ما بود. اسکات استاسل اولین بار که درباره آلیس تروواکس با من صحبت کرد، در توصیف او از کلمه اسطوره‌ای استفاده کرد و حق هم با او بود. شفافیت کارهای او، راهنمایی‌هایش و دانایی‌اش واقعاً اسطوره‌ای بود. او متوجه ارتباط‌هایی بین زندگی من و بیمارانم شد که حتی خود من هم متوجه آنها نشده بودم. ایمیل‌هایش را در تمام ساعات شب جواب می‌داد و مثل یک مشاور خوب سؤال‌های خردمندانه از من می‌پرسید. من را تشویق می کرد بیشتر به عمق ماجرا بروم و خودم را بیشتر از آنچه قصد داشتم ابراز کنم. آلیس به تمام معنا در تمام بخش های این کتاب حضور دارد. قبلن که اولین نسخه پیشنویس کتابم به طرز ناخوشایندی 600 صفحه بود، یک ارتش کوچک از انسانهایی بسیار صادق و سخاوتمند داوطلب شدند تا درباره کتاب به من بازخورد بدهند که هر کدام از این افراد در بهتر شدن کتاب کمک بسیار زیادی کردند و اگر من این توانایی را داشتم که تا ابد به کسی کارمای خوب بفرستم، به این افراد می‌فرستادم. کلی اورباک، کارولین کارلسون، آماندا فورتینی، سارا هپولا، دیوید هاکمن، جودیت نیومن، برد پسل، کیت فیلیپس، دیوید رنسون، بتانی سالتمن، کایل اسمیت و میون تراکسر. آنت بارون، امی بلوم، تافی برادسر اکنر، مگان دام، ریچل کودر نیلباف، بری نیلباف، پگی اورنستاین، فیت سالی، جول استاین و هدر ترگن همگی از نظر روحی و عملی از من حمایت کردند و یا پیشنهادات بسیار جالبی برای عنوان کتاب دادند. زیر آن مبل خاکی است. مبل من یا مبل تو؟ تافی همچنین زمانی که نیاز داشتم من را با حرفهای صادقانه اش بمباران می کرد. جیم لوین زیرک در لحظه حساس من را تشویق کرد و حمایتش یک دنیا ارزش داشت. وقتی از امیلی پرل کینگزلی اجازه خواستم تا مقاله زیبایش به هلند خوش آمدید را دوباره در این کتاب چاپ کنم، بزرگوارانه برایم طلب خیر کرد. کارولین برانستاین گوش داد و گوش داد و گوش داد. وقتی یک کتاب می نویسید، زمان زیادی طول می کشد تا افتخار برقراری ارتباط با خوانندگانتان را به دست بیاورید. ولی وقتی یک ستون هفتگی می نویسید، خوانندگانتان همیشه با شما هستند. از خوانندگان مشاور عزیز بسیار سپاسگزارم و همینطور از جفری گولدبرگ، اسکات استاسل، کیت جولیان، آدریان لافرانس و بکا روزن در آتلانتیک برای فرصتی که به من دادند و برای اعتمادی که به من داشتند تا بتوانم با خوانندگان با صراحت ارتباط برقرار کنم. و به دلیل همین صراحت سوالاتشان را با این هفته نامه مطرح می کردند. از جو پینسکر که از هر نظر ویراستاری رویایی است از او تشکر می کنم. که همیشه اطمینان حاصل می کرد تا نوشته هایم با معنی و بهتر شوند. کار کردن با همه شما همیشه لذت بخش است. بیشترین تشکر را از خانواده ام می کنم. وندل فقط هفته یک بار مجبور بود من را ببیند. ولی شما همیشه من را می بینید. عشق، حمایت و درک شما همه چیز من است. تشکر ویژه و مضاعف دارم از دک همه چیز تمام که جادو را به زندگی همه ما آورده و همینطور به خاطر کمک‌های مفیدی که به من می‌کردی تا چه چیزی در ستون مشاوره‌ام بنویسم و چه عنوانی برای کتابم انتخاب کنم. داشتن یک مادر مشاور کار ساده‌ای نیست و داشتن یک مادر نویسنده هم کار آسانی نیست. زد جی، مشکل تو دو برابر بود. ولی از پس آن با صبر و شکیبایی مثال زدنی بر آمدی. تو به کلمه معنا می بخشیدی و مثل همیشه بی نهایت به توان بی نهایت دوستت.